هفته صبح هست در ایران. سمیرا قرهی هستم، سلام میکنم و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان سحرخیز. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. من هم هومن عسکری هستم و خوشحالم که در این صبح جمعه با شما همراهم.
اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز: ستاد بحران برای بررسی آتش سوزی در پتروشیمی بندر ماهشهر تشکیل جلسه داد.
انفجار در یکی از اماکن مقدس شیعیان در شمال بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت.
و همسر نرگس محمدی میگوید وضعیت سلامت او نگران کننده است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، برای بازدید از آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی ماهشهر وارد این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنگنه بامداد جمعه بلافاصله بعد از ورود به ماهشهر در جلسه ستاد بحران با حضور مقام‌های استان خوزستان و مدیر عامل پتروشیمی شرکت کرد. ساعتی پیش 4 مجتمع پتروشیمی دیگر به دلیل گسترش آتش سوزی پتروشیمی بوعلی تخلیه شده بود. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. این مجتمع روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شد. به رغم اظهار خوشبینی مقام‌های استان مبنی بر مهار آتش، به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، آتش سوزی در مخازن پتروشیمی بوعلی همچنان ادامه دارد.
انفجار یک بمب قوی در ورودی آرامگاه محمد بن علی فرزند امام دهم شیعیان در شهر بلد در شمال بغداد دست کم 26 کشته و حدود 52 زخمی بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 35 نفر در اثر این حمله است. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس اعلام کرده است که 3 بمبگذار انتحاری و 9 مرد مسلح در عملیات مرگبار شامگاه پنجشنبه در آرامگاه محمد بن علی دست داشتند. نیروهای امنیتی به پرس تیوی گفتند که عامل انفجار اصلی یک خودروی بمبگذاری شده را در ورودی این مکان مقدس شیعیان منفجر کرده است. بر این اساس کلیه عوامل این حمله به دست نیروهای پلیس کشته شدند. شهر بلد در 50 کیلومتری جنوب سامرا قرار دارد که محل دفن امامان دهم و 11 شیعیان است.
همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، میگوید با گذشت 9 روز از اعتصاب غذای خانم محمدی، وضعیت سلامت او نگران کننده است. به گزارش سایت زیتون، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز پنجشنبه اعلام کرد که از روز یکشنبه هیچ خبری از خانم محمدی نداشته است. نرگس محمدی به گفته همسرش از 2 بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج میبرد. وی از روز 7 تیر ماه در اعتراض به ممانعت مقام‌های قضایی ایران از تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب غذا زده است. نرگس محمدی چندی پیش در دادگاهی غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام آنچه اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به 16 سال زندان محکوم شد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو، میگوید اقدامهای روسیه در اروپای شرقی موضوع اصلی نشست امروز سران این سازمان در کشور لهستان است. آقای استولتنبرگ روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر ورشو، پایتخت لهستان، اعلام کرد که این نشست لحظه تعیین کننده برای ناتو خواهد بود. نشست سران سازمان ناتو امروز و فردا در شهر ورشو برگزار می شود. الکساندر گروشکو، سفیر روسیه در ناتو، هم در واکنش به برنامه های اخیر ناتو این سازمان را متهم کرد که رویه تهاجمی را در پیش گرفته است. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل، ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالیستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روحیه سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. به گزارش رویترز روز پنجشنبه این خبرگزاری در واقع اعلام کرد که به گزارشی محرمانه از آقای مون دسترسی پیدا کرده که در آن دبیر کل سازمان ملل ضمن انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران افسوده است که در نهایت تصمیم گیری درباره نقض احتمالی برجام با شورای امنیت است. به دنبال انجام چندین آزمایش موشکی از سوی ایران در نیمه دوم سال 94، چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اوایل فروردین امسال در نامه‌ای به بان کی‌مون آزمایش‌های موشکی ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته و خواستار پاسخ مناسب به آن شدند. جمهوری اسلامی ایران میگوید که آزمایش‌های موشکیش ناقض این قطعنامه و برجام نیست. به رغم این، آمریکا 5 فروردین ماه 6 شرکت و 2 فرد را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد.
مقام‌های مسئول از جمله مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر میگویند که آتش سوزی این مجتمع پتروشیمی ممکن است تا 2 روز دیگر ادامه داشته باشد. آتش سوزی پتروشیمی بوعلی از روز چهارشنبه آغاز شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بنیامین صدر.
می‌بینید حریق و آتش سوزی گسترده در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر پای وزیر نفت دولت حسن روحانی را هم به این منطقه کشاند. آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر از روز چهارشنبه آغاز شده است. این در حالی است که صبح دیروز پنجشنبه ساعتی بعد از مهار آتش سوزی در یکی از برج‌های مجتمع بوعلی سینا، یکی از مخازن اصلی مجتمع آتش گرفت. به دنبال تداوم آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای بررسی وضعیت مهار حریق به منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر رفت. روز پنجشنبه رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره مهار این آتش‌سوزی منتشر کردند، اما ساعتی بعد خبرگزاری وزارت نفت شانا گزارش داد که آتش در یکی از مخازن مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا که صبح پنجشنبه مهار شده بود دوباره زبانه کشیده و در پی آن دستور تخلیه سایت 4 این مجتمع صادر شده است. دلیل این آتش‌سوزی به روشنی از سوی مقام‌های مسئول بیان نشده، هرچند که در خبرگزاری‌ها مشکل فنی و گرمای شدید هوا دلیل اصلی این آتش سوزی عنوان شده است. از منصور کشفی، کارشناس نفت و انرژی مقیم آمریکا، میپرسم که این حوادث و تکرار آن در یکی دو سال اخیر تا چه اندازه معمول و محتمل است؟
متاسفانه اگر شما کلیت صنعت نفت ایران رو در این 37 سال بررسی کنیم، میبینیم که بسیار سهل‌انگار از کنارش گذشتن. صنعتی که احتیاج به تعمیرات داره، تعویض قطعات داره، بدون اینکه توجهی بکنن گذشتن. چیزی که مسلم هست در پتروشیمی تعمیرات قطعات باید به موقع عوض شه. وقتی تحریم ها آمد که بنزین به ایران صادر نمی شد، مجبور شدن در زمان آقای احمد نژاد بود که در مجموعه های پتروشیمی یک بالانس خیلی خیلی ضعیف شیمیایی رو با نفت خام انجام بدن.
مقام های محلی میگویند که در حادثه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی کسی کشته نشده است. منصور قمر، فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، نیز گفته که آتش سوزی روز چهارشنبه مخزن 2001 پتروشیمی بوعلی سینا که تا حدودی در صبح پنجشنبه مهار شده بود دوباره شعله ور شد و آتش سوزی آن همچنان ادامه دارد. این مخزن حاوی 20,000 تن مواد نفتی بوده است. در همین حال عادل سلیم نژاد، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پیش بینی کرده که آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در جنوب غرب ایران تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته او آتش سوزی تا سوختن کامل محتویات مخزن آتش گرفته ادامه می‌یابد. از دیگر سو خبرگزاری تسنیم خبر داده که به غیر از مجتمع بوعلی سینا، برای رعایت ایمنی 4 مجتمع پتروشیمی دیگر به نام‌های فجر، خوزستان، تندگویان و امیرکبیر هم در حال تخلیه هستند. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در استان خوزستان واقع شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما مطرح کردید.
آقای خامنه‌ای، نفرمایید که سیاست ما درباره آمریکا هیچ تغییری نمی‌کند. بگویید که مغازه ما درباره آمریکا تغییری نخواهد کرد، چون این مغازه را شما نمی‌توانید ببندید. این مغازه را اگر ببندید دیگر جواب مردم را ندارید. بگویید آقای خامنه‌ای این مغازه باید باز باشد. طرف وقتی که ضعف و ترس میگیره ایشون را میگوید جسمی ناقص دارم و اطرافیانش هم های های گریه میکنن. همین که از اون موقعیت گذشت، بنای کشتن و زندانی کردن و شکنجه دادن را شروع میکند و رحم بر هیچ کس نمیکند.
در گذشت جناب آقای عباس کیارستمی را به همه مردم ایران و جامعه هنری تسلیت عرض می نمایم. عباس هم از ایران.
در این بخش صبحانه با خبر همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، و در تعطیلی روزنامه‌های صبح تهران و شهرستان‌ها مجلات و هفته‌نامه‌ها رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، با هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم. تجارت فردا با تیتر پایان انجماد پولی به برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی پرداخته.
بله، تجارت فردا در این شماره موضوع اصلی خودش رو قرار داده، بررسی پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی که با تصویب دولت و بانک مرکزی ابلاغ و اجرا شده و این اقدام دولت رو نشانه تغییر سیاست دولت آقای روحانی از کنترل نرخ تورم به افزایش رونق اقتصادی توصیف کرده. با شماری از کارشناسان و کسانی که در حوزه اقتصاد صاحب تخصص هستند این هفته‌نامه گفتگو کرده و البته یک نکته دیگر رو هم تاکید کرده و اون این است که ممکن هست این سیاست دولت آقای روحانی منجر بشه به بازگشت دوباره نرخ تورم دو رقمی. آقای روحانی وعده داده بود که نرخ تورم رو یک رقمی خواهد کرد و اونطوری که مقام‌های رسمی و نهادهای رسمی در ایران اعلام کردند، در ماه گذشته به این موفقیت دست پیدا کرده. اما تجارت فردا در این شماره یک پرونده ویژه هم درباره بحران ریزگردها داره که در این بخش هم فعالیت‌های دولت، سازمان حفاظت محیط زیست و برخی از نهادهای عمومی رو در این زمینه مورد بررسی قرار داده. و البته آقای محمد درویش که مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هست، تاکید کرده که روابط سرد میان ایران، عربستان و ترکیه سبب تشدید این بحران در منطقه شده.
آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه کرگردن این شماره خودش رو به چه مطالبی اختصاص داده؟
پرونده‌ای که در روی جلد به اون اشاره کرده هفته‌نامه کرگردن، پرونده‌ای است درباره شیطان و تاریخ خیر و شر که شماری از چهره‌های فرهنگی و البته چهره‌های سینمایی و ادبی در این باره اظهار نظر کردن، یادداشت‌هایی نوشتن و چند مطلب ترجمه هم در این زمینه منتشر شده. اما یه گفتگوی خواندنی داره در این شماره هفته‌نامه کرگردن با خانم گلی امامی درباره نامه‌های همایون صنعتی‌زاده به خواهرش که با تدوین و تألیف خانم گلی امامی منتشر شده. آقای صنعتی‌زاده کسی بوده که مؤسسه انتشارات فرانکلین رو در دهه 30 در ایران تأسیس کرد و همچنین شرکت سامی افسه و همچنین شرکت سازمان کتاب‌های جیبی رو که خانم گلی امامی در این کتاب در این گفتگو درباره نقش ایشون در فرهنگ‌سازی در دهه 30 و 40 نکاتی رو بیان کرد.
بسیار خوب، آقای رفیع‌زاده نگاهی بندازیم به مجله تندیس، مجله هنرهای تجسمی.
تندیس در شماره تازه خودش دو یادداشت منتشر کرده در تجلیل و بزرگداشت از محمد رفیع ضیائی که کاریکاتوریست بود و چندی پیش درگذشت. در سوم تیر ماه سال 95 آقای امیر سقراطی و همچنین عماد‌الدین قریشی در این باره یادداشت‌های منتشر کردن. یک گزارش داره درباره بازار کاذب تولید علم در هنر و همچنین بخش‌های مثل گالری گردی و گنجگردی هم داره. یک مقاله هم آقای امیر سقراطی نوشته درباره گنج گنجینه موزه هنرهای معاصر در ایران که گنجینه است که ارزش اون بسیار بالا توصیف میشه و چندی پیش هم طرح واگذاری اون به بنیاد رودکی در ایران جنجالی شده بود و با اعتراض هنرمندان متوقف شد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
و ما در ادامه این برنامه
Okay everybody, here we go with our new hit record. Sugar.
روز جهانی شکلات و عشق به شکلات در موسیقی ایران و جهان. Sugar. Oh, honey. You are my candy girl. و اما نوبت میرسه به پیشبینی وضعیت هوای ایران. آدینه 18 تیر ماه آسمان اغلب نقاط ایران آفتابیه. اهواز با دمای 47 درجه سانتیگراد از گرمترین نقاط ایران خواهد بود و پس از اون بندرعباس و کرمان و برخی دیگه از شهرهای جنوبی ایران روزی بسیار گرم رو پشت سر خواهند گذاشت. شهرهای استان آذربایجان غربی نظیر چالدوران و تکاب خنک‌ترین شهرهای ایران خواهند بود. اهواز همچنان مملو از ریزگرده و آسمان کرمان و مشهد هم غبارآلود خواهد بود. گرمای پایتخت همچنان در حال افزایش و در گرمترین ساعات تهرانی‌ها 37 درجه رو تجربه خواهند کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبر. انفجار در یکی از اماکن مقدس شیعیان در شمال بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. ستاد بحران برای بررسی آتش سوزی در پتروشیمی بندر ماهشهر تشکیل جلسه داد. نشست سران ناتو در لهستان امروز گشایش می‌یابد. همسر نرگس محمدی می‌گوید وضعیت سلامت او نگران کننده است. سپاه پاسداران از کشته شدن دو فرد مسلح در کردستان خبر داد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالیستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روحیه سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده توقف احتمالی برنامه فروش هواپیما از سوی شرکت بوئینگ به ایران را بررسی می‌کند. سایت هرانا از کشته شدن یک جوان تهرانی در اثر ضرب و شتم نیروهای انتظامی خبر داد. نادر داستانپور روز سوم تیر ماه دستگیر شده و بر اساس این گزارش در بازداشتگاه کلانتری 127 نارمک تهران در اثر آسیب به جمجمه ناشی از ضرب و شتم در زمان بازداشت فوت کرد. خانواده نادر داستانپور میگویند از دلیل بازداشت او اطلاعی ندارند.
حضور عباس کیارستمی در ارمنستان و در جشنواره زردآلوی طلایی یا همان جشنواره فیلم ایروان، از عشق کیارستمی به پاراجانوف و سینماش گرفته تا برگزاری کلاس‌های فیلمسازی در ایروان. روبی که میناسیان همکار رادیو فردا نگاهی داره به تأثیر کیارستمی و اهمیت او در کشور ارمنستان.
اولین حضور عباس کیارستمی در ارمنستان به سال 2005 برمی‌گردد. در دومین سال برگزاری جشنواره زردآلوی طلایی، وی از میهمانان برجسته این جشنواره در ایروان بود. در سال 2011 هم ما جشنواره زردآلوی طلایی با فیلم کپی برابر اصل عباس کیارستمی افتتاح شد و در خیابان‌های ایروان می‌شد پوستر این فیلم را در همه جا مشاهده کرد. کیارستمی در گفتگوی مطبوعاتی با خبرنگارانی که از او درباره فیلم پرسیده بودند گفته بود فیلم در مورد تفاوت بین زن و مرد است و زمانی که خبرنگاری از وی پرسید به نظر شما این تفاوت در چیست؟ پاسخ داد:
آره خوش نکنه، من جوابشو دارم، ولی جوابش رو یا لااقل پیشنهادش رو به هر حال قبول باید بکنیم که اینجوری بگیم، باید قبول بکنیم که دنیای زن و مرد دنیای متفاوتی.
هاروتون خاچاتوریان، کارگردان و مدیر جشنواره زردآلوی طلایی، در مورد حضور کیارستمی در این جشنواره و دوستی با وی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت: از آنجایی که کیارستمی کارگردان معروفی در جهان بود و من هم کارگردان هستم، فیلم‌های او را دنبال می‌کردم و در چند جشنواره با او ملاقات کرده بودم. مانند دیگر جشنواره‌ها ما نیز خیلی مشتاق بودیم که وی در جشنواره زردآلوی طلایی حضور پیدا کند و برای دومین جشنواره از وی دعوت کردیم، اما امید زیادی به پذیرفتن دعوت از طرف وی نداشتیم. در کمال ناباوری وی دعوت ما را پذیرفت و در سال 2005 میهمان ویژه جشنواره زردآلوی طلایی بود. به یاد دارم که حضور وی باعث تعجب مدیران جشنواره های دیگر نیز شده بود. از آن سال به بعد دوستی ما صمیمی‌تر شد، چون که به گفته خود کیارستمی وی دوستان ارمنی زیادی در ایران داشت و با فرهنگ ارامنه آشنا بود. پاراجانوف را بسیار دوست می‌داشت و بعد از اینکه به تمام ارمنستان سفر کرد، ایروان و ارمنستان را هم بسیار پسندید و از دوستان جشنواره زردآلوی طلایی شد. در سالهای بعد در چارچوب جشنواره کارگاه آموزش فیلمسازی نیز برگزار کردیم. خاچاتوریان با افسوس فراوان به یاد می آورد در ماه آوریل، زمانی که سفری به ایران داشته، مطلع شده کیارستمی بیمار است و خواست با وی ملاقات کند، اما کیارستمی در پاسخ گفته که مایل نیست دوستان وی را در بیمارستان و در حال بیماری ببینند و ابراز امیدواری کرده که بعد از سلامتی حتما با یکدیگر ملاقات می‌کنند. خاچاتوریان همچنین افسود که در جشنواره امسال به طور خاص با نمایش فیلم طعم گیلاس از کیارستمی یاد خواهد شد. همچنین در طی جشنواره نمایشگاهی از عکس‌های کیارستمی نیز برگزار خواهد شد. در خاتمه خاچاتوریان تأکید کرد که یاد کیارستمی همیشه برای ارامنه، دوستداران سینما و دست‌اندرکاران جشنواره زردآلوی طلایی گرامی خواهد بود. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
شب گذشته در کمال ناباوری بسیاری، فرانسه تونست با 2 گل آلمان رو شکست بده و حالا باید خودش رو آماده کنه تا در خانه مقابل پرتغال قرار بگیره و تکلیف قهرمان بازی‌های یورو 2016 رو مشخص کنه. مهدی رستم‌پور نگاهی داره بر این بازی و علاوه بر اون مروری هم خواهد داشت بر تازه‌ترین خبرهای تنیس ویمبلدون، تیم هندبال بانوان ایران و کشتی نوجوانان آسیا.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال فرانسه با برتری 2-0 مقابل آلمان گام به دیدار نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا گذاشت. از مرحله نیمه نهایی این مسابقات فرانسه و آلمان بازیشون با نتیجه 2-0 به پایان رسید. هر 2 گل رو آنتوان گریزمان به ثمر رسوند، 1 گل در لحظات آخر نیمه اول از روی نقطه پنالتی و گل دوم در نیمه دوم تا قهرمان جام جهانی 2014 در مرحله نیمه نهایی یورو 2016 از گردان مسابقات خارج بشه. فرانسوی‌ها بازی نهایی رو یک شنبه شب مقابل پرتغال برگزار میکنن. گریزمان هم فعلا با 6 گل در صدر جدول گلزنان، دیگه خیلی بعیده کسی به اون برسه. 4 بازیکن 3 گله در فینال حضور خواهند داشت که اگه هتریک کنن و گریزمان هم گلی نزنه به اون میرسن. در پایان مسابقه در نشست خبری یواخیم لو سرمربی آلمان تیم خودش رو به عنوان تیم برتر میدان معرفی کرد که فقط شانس نداشت برای کسب پیروزی. دیدیر دشان هم گفت که ما فوق العاده خوشحالیم به خاطر یک پیروزی تاریخی، اما خوشحالتر خواهیم شد اگر یک شنبه بتونیم پرتغال رو هم شکست بدیم و جام رو در خانه حفظ کنیم. رقابت‌های تنیس ویمبلدون فینالیست‌های خودش رو در مسابقات بانوان شناخت. سرینا ویلیامز به فینال رسید، اما خواهرش ونوس مغلوب آنگلیک کربر آلمانی شد و نتونست فینال ویمبلدون 2016 رو خواهرانه کنه. رقابتی که قبلا بارها اتفاق افتاده، این دو خواهر به فینال رسیدن، اما این بار آنگلیک کربر و سرینا ویلیامز برای تصاحب عنوان قهرمانی با هم بازی میکنن. اونها اولین گرند اسلم سال هم در ملبورن با هم انجام دادن که کربر برنده شد و حالا یک مسافه انتقامی برای سرینا ویلیامز 34 ساله. در مسابقات مردان امروز نیمه هایی برگزار میشه. راجر فدرر با میلوس راونیچ از کانادا و اندی ماری بریتانیایی هم برای راهیابی به فینال مقابل توماس بردیچ از جمهوری چک قرار میگیره. کشتی نوجوانان آسیا در تایوان، ایران 5 نماینده داشت دیروز، هر 5 تا قهرمان شدند. اتفاقی است که جالب توجه در رده سنی نوجوانان برای ایران امید آرامی، محمد مهرابی و محمد حسین وند در کشتی فرنگی قهرمان شدند. سید ابوالفضل و سید مهدی هاشمی هم در کشتی آزاد روی سکوی نخست قرار گرفتند. مرضیه یوسف به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال زنان ایران انتخاب شد. فدراسیون هندبال در کنار خانم یوسف نشمین شافعیان رو به عنوان کمک مربی انتخاب کرده. این تیم اردوی یک هفته‌ای رو برپا خواهد کرد، اولین مرحله از اردوهای تیم ملی برای حضور در رقابت‌های هندبال زنان آسیا. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
میگن وقتی شکلات میخورید بدنتون همون هورمونی رو ترشح میکنه که وقتی عاشق میشید. به همین خاطر شکلات هم مثل عشق خواهانه بسیاری داره. دیروز روز جهانی شکلات بود و همکارم بردیا افشین برای امروز صبح شما تعدادی از معروفترین آهنگهایی رو انتخاب کرده که از عشق به شکلات یا تشبیه عشق به شکلات میگن.
این آهنگی است به اسم ساوای ترافل، اثری از گروه بیتلز متعلق به سال 1968 میلادی. جورج هریسون از بیتلز ها سازنده اثر، اون رو ملهم از عشق و علاقه بی حد و حصر دوست هنرمند و معروفش اریک کلپتون به شکلات نوشته. آقای هریسون درباره این آهنگ گفته بود: پس از اینکه آقای کلپتون یک سر به خونش اومده بود و یک جعبه پر از شکلات رو به صورت کامل تموم کرده بود، جرقه ساخت اثر در سری زده شد و به گفته جورج هریسون کلی کلمه از ترانه های این اثر برگرفته است از نوشته های بر روی جعبه شکلات و نام شکلات های مختلف. اما تنها این گروه محبوب و معروف بیتلز نبوده که اثری درباره شکلات ساخته، که میشه به جرأت گفت این شیرینی و یا بقیه شیرینی های خوشمزه دستمایه ساخت آهنگ برای هنرمندان بسیاری در سراسر جهان بوده. هنرمندانی فعال در سبک های مختلف و به زبان های متفاوت، به خصوص در فضای موسیقی های فراگیرتر و رایج، از اونجایی که بیشتر در این فضای موسیقی از روابط عاشقانه صحبت میشه و شکلات و شیرینی میتونه در استعاره ها، کنایه ها و تشبیهات کاربرد های فراوانی داشته باشه. مثلا یک نمونه از اینها آهنگیست نه چندان قدیمی از موسیقی پاپ ایرانی، اثری از کامبیز به اسم شکلات. درست به مانند کامبیز در موسیقی‌های پاپ و رایج غربی هم هنرمندان بسیاری بودند که تا به حال در ترانه‌هاشون معشوق یا محبوبشون رو به چیزهای شیرین تشبیه کردند. شکلات، شیرینی، آب نبات و یکی از اخیرترین و موفق‌ترین اونها آهنگی است از گروه مارون 5، آهنگی به اسم شوگر، که این آهنگی داغ در تابستان 2 سال پیش بود و راوی محبوبش رو در این اثر به قند یا شکر تشبیه کرده. اما دهه ها پیش از این تلاش گروه مارون 5، آهنگی منتشر شده بود به اسم شوگر شوگر که شاید بشه گفت موفق ترین اثر از این دست باشه، اثری که 46 سال پیش در سال 1969 به بازار اومده بود، اثری از گروه آرچیز، گروهی مجازی متشکل از شخصیت‌های نوجوان کارتونی تلویزیونی. البته این اثر در واقع ساخته جف بری و اندی کیم و با اجرای نوازندگان مختلف استودیویی با آواز ران دانته. مطمئناً در آینده باز هم بسیاری از شکلات و شیرینی خواهند خوند، اما شاید هیچ کدومشون به اندازه این اثر نتونه در دل نسل‌های مختلف جای خودش رو باز کنه، اثری که در اون خواننده دختر محبوب و خواستنیش رو به شکر، قند و عسل تشبیه میکنه.
Okay everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar.
ساعت حدوداً 7:30 در ایران از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ همراه شما هستیم. من سمیرا قرایی هستم، به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
خوش اومدید، تومان عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که در این بخش صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
اما عناوین مهمترین اخبار صبح امروز: ستاد بحران برای بررسی آتش سوزی در پتروشیمی بندر ماهشهر تشکیل جلسه داد.
انفجار در یکی از اماکن مقدس شیعیان در شمال بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت.
در کل سازمان ملل آزمایش های موشکی ایران را ناهماهنگ با برجام توصیف کرد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای بازدید از آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی ماهشهر وارد این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنگنه بامداد جمعه بلافاصله بعد از ورود به ماهشهر در جلسه ستاد بحران با حضور مقام‌های استان خوزستان و مدیر عامل پتروشیمی شرکت کرد. ساعتی پیش 4 مجتمع پتروشیمی دیگر به دلیل گسترش آتش سوزی پتروشیمی بوعلی تخلیه شده بود. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده. این مجتمع روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شد. به رغم اظهار خوشبینی مقام‌های استان مبنی بر مهار آتش، به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، آتش سوزی در مخازن پتروشیمی بوعلی همچنان ادامه دارد.
انفجار یک بمب قوی در ورودی آرامگاه محمد ابن علی فرزند امام دهم شیعیان در شهر بلد در شمال بغداد دست کم 26 کشته و حدود 52 زخمی بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 35 نفر در اثر این حمله است. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس اعلام کرده است که 3 بمبگذار انتحاری و 9 مرد مسلح در عملیات مرگبار شامگاه پنجشنبه در آرامگاه محمد ابن علی دست داشتند. نیروهای امنیتی به پرس تیوی گفتند عامل انفجار اصلی یک خودروی بمبگذاری شده را در ورودی این مکان مقدس شیعیان منفجر کرده است. بر این اساس کلیه عوامل این حمله به دست نیروهای پلیس کشته شدند. شهر بلد در 50 کیلومتری جنوب سامرا قرار دارد که محل دفن امامان دهم و 11 شیعیان است.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالیستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روحیه سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد به گزارشی محرمانه از آقای مون دسترسی پیدا کرده که در آن دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از آزمایشگاه موشکی ایران افزوده است که در نهایت تصمیم گیری درباره نقض احتمالی برجام با شورای امنیت است. به دنبال انجام چندین آزمایش موشکی از سوی ایران در نیمه دوم سال 94، 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اوایل فروردین امسال در نامه‌ای به بانکیمون آزمایش‌های موشکی ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته و خواستار پاسخ مناسب به آن شدند. جمهوری اسلامی ایران میگوید که آزمایش‌های موشکیش ناقض این قطعنامه و برجام نیست. به رغم این، آمریکا 5 فروردین ماه 6 شرکت و 2 فرد را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد.
ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو میگوید اقدامهای روسیه در اروپای شرقی موضوع اصلی نشست امروز سران این سازمان در کشور لهستان است. آقای استولتنبرگ روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر ورشو پایتخت لهستان اعلام کرد که این نشست لحظه تعیین کننده برای ناتو خواهد بود. نشست سران سازمان ناتو امروز و فردا در شهر ورشو شو برگزار می شود. الکساندر گروشکو سفیر روسیه در ناتو نیز در واکنش به برنامه‌های اخیر ناتو این سازمان را متهم کرد که رویه تهاجمی را در پیش گرفته است. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر میگوید با گذشت 9 روز از اعتصاب غذای خانم محمدی وضعیت سلامت او نگران کننده است. به گزارش سایت زیتون، تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز پنجشنبه اعلام کرد که از روز یکشنبه هیچ خبری از خانم محمدی نداشته است. نرگس محمدی به گفته همسرش از 2 بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج میبرد. وی از روز 7 تیر ماه در اعتراض به ممانعت مقام‌های غذایی ایران از تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب غذا زده است. نرگس محمدی چندی پیش در دادگاهی غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام آنچه اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به 16 سال زندان محکوم شد.
مقام‌های مسئول از جمله مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر می‌گویند که آتش‌سوزی این مجتمع پتروشیمی ممکن است تا 2 روز دیگر ادامه داشته باشد. آتش‌سوزی در این مجتمع از روز چهارشنبه آغاز شده بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بنیامین صدر.
می‌بینید حریق و آتش‌سوزی گسترده در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر پای وزیر نفت دولت حسن روحانی را هم به این منطقه کشاند. آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر از روز چهارشنبه آغاز شده است. این در حالی است که صبح دیروز پنجشنبه ساعتی بعد از مهار آتش‌سوزی در یکی از برج‌های مجتمع بوعلی سینا یکی از مخازن اصلی مجتمع آتش گرفت. به دنبال تداوم آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای بررسی وضعیت مهار حریق به منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر رفت. روز پنجشنبه رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره مهار این آتش‌سوزی منتشر کردند، اما ساعتی بعد خبرگزاری وزارت نفت شانا گزارش داد که آتش در یکی از مخازن مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا که صبح پنجشنبه مهار شده بود دوباره زبانه کشید و در پی آن دستور تخلیه سایت 4 این مجتمع صادر شده است. دلیل این آتش‌سوزی به روشنی از سوی مقام‌های مسئول بیان نشده، هرچند که در خبرگزاری‌ها مشکل فنی و گرمای شدید هوا دلیل اصلی این آتش سوزی عنوان شده است. از منصور کشفی، کارشناس نفت و انرژی مقیم آمریکا، میپرسم که این حوادث و تکرار آن در یکی 2 سال اخیر تا چه اندازه معمول و محتمل است.
متاسفانه اگر شما کلیت صنعت نفت ایران رو در این 37 سال بررسی کنیم، میبینیم که بسیار سهل‌انگار از کنارش گذشتن. صنعتی که احتیاج به تعمیرات داره، تعویض قطعات داره، بدون اینکه توجهی بکنن گذشتن. چیزی که مسلم هست در پتروشیمی تعمیرات قطعات باید به موقع عوض شه. وقتی تحریما آمد که بنزین به ایران صادر نمی‌شد، مجبور شدن در زمان آقای احمدی نژاد بود که در مجموعه های پتروشیمی یک بالانس خیلی خیلی ضعیف شیمیایی رو با نفت خام انجام بدن.
مقام های محلی میگویند که در حادثه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی کسی کشته نشده است. منصور قمر فرماندار شهرستان بندر ماه شهر نیز گفته که آتش سوزی روز چهارشنبه مخزن 2001 پتروشیمی بوعلی سینا که تا حدودی در صبح پنج شنبه مهار شده بود دوباره شعله ور شد و آتش سوزی آن همچنان ادامه دارد. این مخزن حاوی 20 هزار تن مواد نفتی بوده است. در همین حال عادل سلیم نژاد مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش بینی کرده که آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در جنوب غرب ایران تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته او آتش سوزی تا سوختن کامل محتویات مخزن آتش گرفته ادامه می‌یابد. از دیگر سو خبرگزاری تسنیم خبر داده که به غیر از مجتمع بوعلی سینا برای رعایت ایمنی چهار مجتمع پتروشیمی دیگر به نام‌های فجر، خوزستان، تندگویان و امیرکبیر هم در حال تخلیه هستند. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی ماه شهر در استان خوزستان واقع شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به نظرات محترم شما که با ما تماس گرفتید و اونها رو مطرح کردید.
آقای خامنه‌ای، نفرمایید که سیاست ما درباره آمریکا هیچ تغییری نمی‌کند. بگویید که مغازه ما درباره آمریکا تغییری نخواهد کرد، چون این مغازه را شما نمی‌توانید ببندید. این مغازه را اگر ببندید دیگر جواب مردم را ندارید. بگویید آقای خامنه‌ای این مغازه باید باز باشد.
طرف وقتی که ضعف و ترس میگیره ایشون را میگوید جسمی ناقص دارم و اطرافیانشم های های گریه میکنن. همین که از اون موقعیت گذشت بنای کشتن و زندانی کردن و شکنج دادن را شروع میکند و رحم بر هیچ کس نمیکند.
در گذشته جناب آقای عباس کیارستمی رو به همه مردم ایران و جامعه هنری تسلیت عرض می نمایم. عباس هم از ایران.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا در واشنگتن دی سی و در جمع هزاران معلم و مربی حاضر شده و به اهمیت مسئله آموزش در آمریکا پرداخته. مسئله‌ای که او و رقیبش دونالد ترامپ نظرات بسیار متفاوتی در مورد اون دارند. همکارم حسن سربخشیان در واشنگتن در این گرد همایی حاضر شده و گزارشی تهیه کرده.
انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا از نیمه دوم ماه ژوئیه اواخر تیر ماه جاری و با معرفی رسمی کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در این کشور که احتمالاً خانم کلینتون و آقای ترامپ خواهند بود وارد مرحله جدی تری خواهد شد تا تکلیف رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده مشخص شود، تصمیمی که در ماه نوامبر جاری سرنوشت 4 سال آینده آمریکا را رقم خواهد زد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات سال 2016 که 4 ماه بعد در این کشور برگزار خواهد شد، امروز در شهر واشنگتن دی سی در اجلاس 154 انجمن ملی آموزش و پرورش برای بیش از 7500 معلم و مربی از اهمیت آموزش و پرورش در این کشور سخن گفت. خانم کلینتون در سخنرانی خود از حمایت قاطعش از سیستم آموزش و پرورش در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا گفت:
I want to say right from the outset.
از همین ابتدا بگم من با شما هستم.
ما نیاز داریم دست در دست رئیس جمهور بعدی آمریکا بدهیم تا سطح مدارس را ارتقا دهیم، به خاطر اینکه اون فرد که هیلاری کلینتون خواهد بود پتانسیل قانونگذاری جدید را دارد که مرتبط با مسائل مالی است.
اگر می‌خواید بدونید رویکرد دونالد ترامپ به امور تحصیلی چگونه است، به وضع دانشگاه ترامپ نگاه کنید. خیلی سخت باور کردنش، اما اونها آمریکایی‌ها رو وادار می‌کنند از کارت اعتباری خود نهایت استفاده رو بکنند. همینطور پسنداز بازنشستگی مردم رو خالی می‌کنند و آینده مالی اونها رو نابود می‌کنند. جای تعجب نیست که از دونالد ترامپ به خاطر تقلب شکایت شود.
این دومین حضور خانم کلینتون در طول چند روز اخیر در پایتخت آمریکاست. او که به خاطر استفاده از سرور خصوصی خود برای ذخیره ایمیل‌های شخصیش در دوران وزارت خارجه در 4 سال اول ریاست جمهوری باراک اوباما تحت فشار زیادی از طرف رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ و رسانه‌های مخالف وی در این کشور قرار دارد، روز شنبه گذشته در مرکز FBI در پایتخت این کشور داوطلبانه به مدت 3.5 ساعت به سوالات ماموران در این زمینه پاسخ داد. FBI اما روز سه‌شنبه 15 تیر ماه خانم کلینتون را در استفاده از سرور شخصی خود مجرم نشناخت تا بار دیگر امید به کمپین کلینتون بازگردد.
من فکر میکنم تأثیر گذار بود، اما اصلاً به اون ضربه نزد و فکر میکنم اون رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود.
این دومین مسئله مهم علیه خانم کلینتون در یک هفته اخیر است که با حمله جمهوری خواهان به کمپین انتخاباتی وی همراه بود. هفته گذشته نیز کمیته ویژه تحقیقاتی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از 2 سال کار مداوم درباره مسئولیت خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه در حمله به سفارت این کشور در بنغازی که به کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی و 3 شهروند آمریکایی انجامید، از عملکرد خانم کلینتون انتقاد کرد. اما تأثیر منفی بازجویی FBI از خانم کلینتون بر افکار عمومی این کشور، همچنین حمله به سفارت آمریکا در لیبی و ضرری که به کمپین انتخاباتی وی متحمل خواهد شد را نمی‌شود نادیده گرفت. هرچند هنوز بر اساس آمار ارائه شده توسط مراکز نظرسنجی آمریکا، همچنان بخت خانم کلینتون در مقابل رقیبش آقای دونالد ترامپ در موقعیتی بهتر قرار دارد تا اولین رئیس جمهوری زن کاخ سفید شود. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی.
در ادامه این برنامه
Okay everybody, here we go with our new hit record. Sugar, sugar.
روز جهانی شکلات و عشق به شکلات در موسیقی جهان و ایران. Sugar. Oh, honey, honey. و حالا نوبت میرسه به پیشبینی وضعیت هوای ایران. آدینه هجدهم تیر ماه آسمان اغلب نقاط ایران آفتابیه. اهواز با دمای 47 درجه سانتیگراد از گرمترین نقاط ایران خواهد بود و پس از اون بندرعباس و کرمان و برخی دیگه از شهرهای جنوبی ایران روزی بسیار گرم رو پشت سر خواهند گذاشت. شهرهای استان آذربایجان غربی مثل چالدوران و تکاب هم خنک‌ترین شهرهای ایران خواهند بود. اهواز همچنان مملو است از ریزگرد و آسمان کرمان و مشهد هم غبارآلود خواهد بود. گرمای پایتخت هم همچنان در حال افزایشه و تهرانی ها در گرمترین ساعات به دمای 37 درجه رو تجربه خواهند کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
انفجار در یکی از اماکن مقدس شیعیان در شمال بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. ستاد بحران برای بررسی آتش سوزی در پتروشیمی بندر ماهشهر تشکیل جلسه داد. نشست سران ناتو در لهستان امروز گشایش می‌یابد. همسر نرگس محمدی می‌گوید وضعیت سلامت او نگران کننده است. سپاه پاسداران از کشته شدن 2 فرد مسلح در کردستان خبر داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روحیه سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده توقف احتمالی برنامه فروش هواپیما از سوی شرکت بوئینگ به ایران را بررسی می‌کند. سایت هرانا از کشته شدن یک جوان تهرانی در اثر ضرب و شتم نیروهای انتظامی خبر داد. نادر داستانپور روز سوم تیر ماه دستگیر شده و بر اساس این گزارش در بازداشتگاه کلانتری 127 نارمک تهران در اثر آسیب به جمجمه ناشی از ضرب و شتم در زمان بازداشت فوت کرد. خانواده نادر سلطانپور میگویند از دلیل بازداشت او اطلاعی ندارند.
شب گذشته در کمال ناباوری بسیاری فرانسه تونست با 2 گل آلمان رو شکست بده و حال بعد خودش رو آماده کنه تا در خانه خودش مقابل پرتغال قرار بگیره و تکلیف قهرمان بازی‌های یورو 2016 رو مشخص کنه. مهدی رستم‌پور نگاهی داره بر این بازی و علاوه بر اون مروری هم خواهد داشت بر تازه‌ترین خبرهای تنیس ویمبلدون، تیم هندبال بانوان ایران و کشتی نوجوانان آسیا.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال فرانسه با برتری 2-0 مقابل آلمان گام به دیدار نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا گذاشت. از مرحله نیمه نهایی این مسابقات فرانسه و آلمان بازیشون با نتیجه 2-0 به پایان رسید. هر 2 گل رو آنتوان گریزمن به ثمر رسوند. 1 گل در لحظات آخر نیمه اول از روی نقطه پنالتی و گل دوم در نیمه دوم تا قهرمان جام جهانی 2014 در مرحله نیمه نهایی یورو 2016 از گردان مسابقات خارج بشه. فرانسوی‌ها بازی نهایی رو یک شنبه شب مقابل پرتغال برگزار میکنن. گریزمن هم فعلا با 6 گل در صدر جدول گلزنان. دیگه خیلی بعیده کسی به اون برسه. 4 بازیکن 3 گله در فینال حضور خواهند داشت که اگه هتریک کنن و گریزمان هم گلی نزنه به او میرسن. در پایان مسابقه در نشست خبری یواخیم لو سرمربی آلمان تیم خودش رو به عنوان تیم برتر میدان معرفی کرد که فقط شانس نداشت برای کسب پیروزی. دیدیدشان هم گفت که ما فوق العاده خوشحالیم به خاطر یک پیروزی تاریخی، اما خوشحالتر خواهیم شد اگر یک شنبه بتونیم پرتغال رو هم شکست بدیم و جامو در خانه حفظ کنیم. رقابت‌های تنیس ویمبلدون فینالیستای خودش رو در مسابقات بانوان شناخت. سرینا ویلیامز به فینال رسید اما خواهرش ونوس مغلوب آنگلیک کربر آلمانی شد و نتونست فینال ویمبلدون 2016 رو خواهرانه کنه. رقابتی که قبلا بارها اتفاق افتاده، این دو خواهر به فینال رسیدن اما این بار آنگلیک کربر و سرینا ویلیامز برای تصاحب به عنوان قهرمانی با هم بازی میکنن. اونا اولین گرند اسلم سال هم در ملبورن با هم انجام دادن که کربر برنده شد و حالا یک مسافه انتقامیه برای سرینا ویلیامز 34 ساله. در مسابقات مردان امروز نیمه‌های برگزار میشه. راجر فدرر با میلوس راونیچ از کانادا و اندی ماری بریتانیایی هم برای راهیابی به فینال مقابل توماس بردیچ از جمهوری چک قرار میگیره. کشتی نوجوانان آسیا در تایوان، ایران 5 نماینده داشت دیروز، هر 5 تا قهرمان شدند. اتفاقی است که جالب توجه در رده سنی نوجوانان برای ایران امید آرامی، محمد مهرابی و محمد حسین وند در کشتی فرنگی قهرمان شدند. سید ابوالفضل و سید مهدی هاشمی هم در کشتی آزاد روی سکوی نخست قرار گرفتند. مرضیه یوسف به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال زنان ایران انتخاب شد. فدراسیون هندبال در کنار خانم یوسف نشمین شافعیان رو به عنوان کمک مربی انتخاب کرده. این تیم اردوی 1 هفته‌ای رو برپا خواهد کرد، اولین مرحله از اردوهای تیم ملی برای حضور در رقابت‌های هندبال زنان آسیا. آدینه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب با بردی و افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
این آهنگی است به اسم سوای ترافل، اثری از گروه بیتلز متعلق به سال 1968 میلادی. جورج هریسون از بیتلها سازنده اثر، اون رو ملهم از عشق و علاقه بی حد و حصر دوست هنرمند و معروفش اریک کلپتون به شکلات نوشته. آقای هریسون درباره این آهنگ گفته بود: پس از اینکه آقای کلپتون یک سر به خونش اومده بود و یک جعبه پر از شکلات رو به صورت کامل تموم کرده بود، جرقه ساخت اثر در سری زده شد و به گفته جورج هریسون کلی کلمه از ترانه های این اثر برگرفته است از نوشته های بر روی جعبه شکلات و نام شکلات های مختلف. اما تنها این گروه محبوب و معروف بیتلز نبوده که اثری درباره شکلات ساخته، که میشه به جرأت گفت این شیرینی و یا بقیه شیرینی های خوشمزه دستمایه ساخت آهنگ برای هنرمندان بسیاری در سراسر جهان بوده، هنرمندانی فعال در سبک های مختلف و به زبان های متفاوت، به خصوص در فضای موسیقی های فراگیرتر و رایج، از اونجایی که بیشتر در این فضای موسیقی از روابط عاشقانه صحبت میشه و شکلات و شیرینی میتونه در استعاره ها، کنایه ها و تشبیهات کاربرد های فراوانی داشته باشه. مثلا یک نمونه از اینها آهنگیس نه چندان قدیمی از موسیقی پاپ ایرانی، اثری از کامبیز به اسم شکلات. درست به مانند کامبیز در موسیقی‌های پاپ و رایج غربی هم هنرمندان بسیاری بودند که تا به حال در ترانه‌هاشون معشوق یا محبوبشون رو به چیزهای شیرین تشبیه کردند. شکلات، شیرینی، آب نبات و یکی از اخیرترین و موفق‌ترین اونها آهنگیست از گروه مارون 5، آهنگی به اسم شوگر، که این آهنگی داغ در تابستان 2 سال پیش بود و راوی محبوبش رو در این اثر به قند یا شکر تشبیه کرده. اما دهه ها پیش از این تلاش گروه مارون 5 آهنگی منتشر شده بود به اسم شوگر شوگر که شاید بشه گفت موفق ترین اثر از این دست باشه، اثری که 46 سال پیش در سال 1969 به بازار اومده بود، اثری از گروه آرچیز، گروهی مجازی متشکل از شخصیت‌های نوجوان کارتونی تلویزیونی. البته این اثر در واقع ساخته جف بری و اندی کیمه و با اجرای نوازندگان مختلف استودیویی
احتمالاً این موسیقی برای شما هم آشناست. آخرین سال دهه 60، سالهایی که تازه صدای موشک بارون‌ها خاموش شده بود و شبکه 1 شب‌ها با پخش سریال‌های ما رو سرگرم می‌کرد. این آهنگ آغازین سریال عطر گل یاسه، سریالی که نویسنده و کارگردانش روز گذشته به علت ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشت. بهمن زرین‌پور متولد سال 1320 در کرمانشاه که علاوه بر کارگردانی چندین نقش ماندگار هم خلق کرده، پوری در دایجان ناپلئون که رقیب سعید بود و عاقبت صاحب لیلی شد، یا آسیس در سری فیلم های صمد. اما هومن، گذشت از بهمن زرین‌پور، روز گذشته سینما و تلویزیون ایران یک بازیگر قدیمی دیگر رو هم از دست داد.
بله، خانم ملیحه نیکجومند که 83 سال داشت و در سریال های بسیاری مثل سربداران، بو علی سینا هم بازی کرده بود. خانم نیکجومند در فیلم های سینمایی هم مثل شازده احتجاب و خانه قمر خانم هم شرکت کرده بود. اما یک ویژگی داشت خانم نیکجومند که در اوایل انقلاب و وقتی طرح اجباری شدن حجاب مطرح شد در تظاهرات اعتراضی شرکت کرد و عکس معروفی هم از او در این تظاهرات موجوده که همین الان دیدید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از هومن. به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 18 تیر، روزی تاریخی برای جنبش دانشجو ایران رسیدیم. امیدوارم روز تعطیل خوبی در انتظارتون باشه.
همراه من باشید با خبرهای این ساعت.